هستن، دوستان خودمون فعالن، از هر کسی که بخواین سوال بکنین هستن، ولی آیا در این حلقه ای که شکل میگیره این واقعا تلاش ها باعث شده که ما یک ارتقایی داشته باشیم؟ چون اینها همه مجزا از همن. ببینید ما الان تو جنگ روایت ها هستیم، همه هم میدونیم کسی دست برتر رو داره که بتونه روایت برتر رو داشته باشه، بتونه زودتر جریان بسازه. شما تو خلای خبری باشین هیچ وقت مخاطب منتظر شما نمیمونه، دیگه اون دوره گذشت، مخاطب تشنه‌ای که شما بخواین سیرابش کنید. مخاطب رو اگر نخواین سیراب کنید سراغ کسی دیگه میره. خب تو این جنگ روایت ها کی دست برتر رو داره؟ آیا ما تونستیم به این برسیم؟ ما تو این جنگ روایت ها همین الان خدمتتون عرض میکنم، مثلا تو روایت موشکی ما باختیم. چرا؟ شما رو میان دقیقا موشکتون رو کنار پوشک قرار میدن برای شما و شما تو این جنگ روایت ها حتی اون مسئله دفاع خودتون رو دارید میبازید و به یک موضوع کاملا نازل یعنی مترادف هم قرار میدن. یعنی شما نتونستید، بنابراین اون حوزه آفندی و پدافندی که وزارت دفاع برفرض بایستی پیش میگرفته رو شما نتونستید داشته باشین. میخوام عرض بکنم خدمتتون فراتر از این حرف هاست که ما بخوایم صحبت از این بکنیم که خب اوکی آینده پژوهی صورت میگیره. خب صورت میگیره، حالا چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که تو وزارت برفرضم میگم دفاع ما تو حوزه موشکی کلی فعالیت میشه، قدرتمند میشن، عرصه خیلی مهمیه که باعث میشه کلی تحریم تحمیل بشه به ما، ولی از این طرف میان میبینین که تو فضای مجازی میان مترادفش میکنن یا اپوزیسیون میاد کاری میکنه که شما نمیتونی دیگه سناریوی مقابلش رو داشته باشی. شما یه آفند رسانه‌ای خوردی ولی دیگه نمیدونی پدافند چی کار کنی. چرا؟ چون ارتباطی بین رسانه ملی و وزارت دفاع به عنوان یک دو تا واحدی که کنار همدیگه میبایستی یک خروجی بدن که نهایتش اینه که یک روایت کلان رو بایستی مدیریت بکنن نداشتیم.
ما نقشه علمی کشور داریم، نقشه فرهنگی داریم، مهندسی فرهنگی کشور رو میدانیم قراره چه برش بگذره، در حوزه علم میدونیم که چیا اولویت هاست، میدونیم که سیاست گذار ما چه چیزهایی رو تعیین کرده، اما جایی که به زعم شما ما قافیه رو میبازیم اونجاییه که نیومدیم یک واحد مشخص از روایت داشته باشیم. ما توی آرمانهای انقلابمون با کسی شوخی نداریم. ما ممکنه توی گرایش های سیاسی، توی شیوه های مدیریت، توی اقتصاد، توی حتی فرهنگ یا معضلات اجتماعی، نقاط قوت اجتماعی با هم اختلاف نظر داشته باشیم. این مایی که میگم گروه های سیاسی هست، گروه های سیاسی در حاکمیت هست، ولی جایی که بحث اصول انقلاب باشه، بحث آرمان های انقلاب باشه، دیگه اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالگرا نداریم و همه اعتقاد داریم که روی این آرمان ها باید ایستادگی بکنیم. حتی برای اون آرمان هم نیومدیم. من دارم در واقع صحبت شما رو منتقل میکنم که یک ایدئال روایتی داشته باشیم. اگر در واقع بحث آفند و پدافند رسانه‌ای مطرح بشه، حتی تعریفش رو بدونیم، حتی این درک رو داشته باشیم که باید در همون راستای امنیت ملی، توسعه امنیت ملی و مواردی از این دست، توسعه امنیت رسانه‌ای رو هم در کشورمون ایجاد بکنیم. خیلی متشکرم خانم محبوبی. خانم دکتر حسینی، از شما هم ممنون و متشکرم که روی خط تلفن با ما بودید.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
سپاسگزارم. اگر نکته‌ای دارید نکته پایانی شما باشه و گرم با شما خداحافظی بکنیم.
من خیلی کوتاه عرض کنم های دکتر، این که توی بحث رابطه صنعت و دانشگاه داره یک تحولی اتفاق میفته به اسم بروکری ها. من فکر میکنم خوبه حالا بعدم به این موضوع هم بپردازید که توی عرصه رسانه هم بتونیم این تسهیلگرها رو برای رابطه بین
تجویش و... حالا من چون در مورد بروکرها صحبت کردم، بروکرها برنامه دوشنبه شبها بهش پرداختم، سبقش برمیگرده به دهه 1970 میلادی، شرق آسیا، ویژه و خاصه هنگ کنگ، بعدش حالا دیگه ژاپن، بعد کره جنوبی، بعد چین، توی یک فاصله کوتاهی همه اینها به این بازار پیوستن، ولی خیلی موضوع جذابی میتونه باشه بروکرهای رسانه‌ای.
بله بله
دقیقا با شما موافقم.
بله عرضم همین بودش، این که اگر یک بار به این موضوع بپردازیم فکر میکنم میتونه راهکارهای عملی خوبی بهمون بده.
حتما حتما همینطوره. متشکرم، ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بعد از 75 دقیقه نفسی تازه میکنیم، برمیگردیم و بحث رو ادامه خواهیم داد در 45 دقیقه پایانی.
Thank you. فلک بین من مگردا، ای قمر بین من متا، ای زمین بین من مرویا، ای زمان بین من مرا، ای عیان بین من مدا، ای زبان بین من مخا، ای نظر بین من مبین، ای روان بین من مرا، ای نظر بین من مبین، ای روان بین من مرا. این جهان با تو خوش است، این جهان با تو خوش است، تو آن جهان با تو خوش است.
شب شما بخیر باشه. 23 و 24 دقیقه است. ایران تهران جامعه جمع، رادیو گفتگو، انعکاس رو گوش میکنید. آقای دکتر جعفری، بگذارید که بحث رو در واقع بیاریم یه مقداری کاربردی ترش بکنیم. خانم محبوبی اشاره کردن اتاقهای آینده پژوهی ما توی نهادهای مختلف، توی سازمانهای مختلف دارن کارشون رو انجام میدن، اما یه نکته‌ای وجود داره و اون همین که اصلا ما چقدر به این باوره رسیدیم در سازمان اداره کننده کشور که نیاز به پژوهش داریم به شکل کاربردی. تجاری سازی پژوهش که شما گفتین، اشاره کردین مثلا توی حوزه کشاورزی با چالش‌های جدی مواجه شد، حتی یه بخشایی به شکست انجامید و اتفاقهای از این دست رقم خورد برای ما. این باوره چقدر وجود داره در کشور؟
والا به نظر من هیچی. همین صحبتهایی که کردیم به خاطر ما عدم باوره در واقع، و این عدم باورم حالا من فکر میکنم یه بار آقای دکتر فرغانی که ریاست محترم دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی علامه هستن یه مصاحبه ای کرده بودن که چرا این باور به قول شما وجود نداره و بها نمیدن به نتایج تحقیق. ایشون میگفت تا زمانی که ما وابستگی داریم به پول بیت المال و پول نفت و در واقع دستگاه اجرایی ما خود اتکا نیستن، یعنی اگر از خودشون خرج میکردن، درآمدزایی از خودشون بود، اون وقت برای اینکه نتایج درخشانتری بگیرن قطعا به پژوهش هم ایمان میآوردن و عملیاتی میکردن. ولی متاسفانه مشکل ما همینه که همونجوری که فرمودین شما، در واقع تفکر سیستمی در جامعه ما حاکم نیست. الان ما صحبت میکردیم با خانم سرکار، خانم دکتر محبوبی، که در زمینه توسعه پایدار ما نیاز به این داریم که یه تفکر جزیره‌ای به قول شما نداشته باشیم، مجمع الجزایر پراکنده نداشته باشیم. الان تو همون توسعه پایدار ما نگاه میکنیم، محیط زیست برای خودش یه ایدئال‌هایی داره، سازمان جنگل‌ها و مراتع یه ایدئال‌هایی برای خودش داره، سازمان شهرداری و فضای سبز یه ایدئال‌هایی برای خودش داره. اینا در واقع همافزایی که نمی‌کنن هیچی، همو در واقع خونسا می‌کنن مرتب. یه جوکی ها معروف شده بود که میگفتن که قرار بود که بیان تیر تعبیه کنن روی زمین، سه نفر بودن، یه عده میمدن در واقع میکندن اون چاله رو، اون فرد دوم که تیر ها میخواست کارگزار بکاره نبود، و بعد اون سومی هم بلافاصله میمد پر میکرد. میگفتن خب این چه کاریه اون بکنه شما پر کنی؟ میگفت من وظیفه خودمو انجام میدم.
در واقع آخه این بحثی که شما مطرح میکنید یه جایی واسه من یه تلنگری رو میزنه و اون تلنگره اینجا اتفاق میفته. سال 1382 یک سند بالادستی در کشور ما تدوین میشود، سند 1404. این که سند و حالا این برنامه که نه، اون سند استراتژیک وقتی نوشته میشه باید ایدئال ها نوشته بشه، خودش یک بحثه، و اینکه چقدر محقق میشه یه بحث دیگه است. ما به شکل میانگین وقتی نگاه میکنیم توی برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور رو مرور میکنیم، به شکل میانگین حدود 27% تحقق داشتیم. برنامه ششم رو بذاریم کنار چون یک سال دیگه ازش باقی مونده، نمیخوام در موردش صحبت بکنم، ولی برنامه‌های قبلیمون به شکل میانگین 27%. بالاترین نرخ برای برنامه چهارم توسعه است. شاید مدرن ترین، کارآمدترین و مفیدترین برنامه توسعه ما هم توی این برنامه‌های توسعه 5 ساله همون برنامه چهارم توسعه باشه. ولی وقتی میرسیم به یک سند بالادستی به اسم 1404، توقع اینه که خب ما بیایم و یک اتفاقی رو رقم بزنیم، راه‌های رسیدن به حد اکثر تحقق برنامه رو روی کاغذ بیاریم. این برنامه در دولت هشتم تدوین شد، رسیدیم به دولت نهم. حالا ذیل همین برنامه، برنامه در واقع ذیل همین سند 1404، یه سری برنامه نوشته شد، برنامه جامع نوشته شد، مثلا در حوزه فولاد، برنامه جامع نوشته شد در حوزه معدن، برنامه جامع نوشته شد در حوزه ورزش، برنامه جامع نوشته شد در حوزه محیط زیست. اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که دولت مستقر رفت، دولتی که برنامه رو تدوین کرده بود، دولت جدید اومد، توی بسیاری از حوزه ها گفت این برنامه به درد نمیخوره، این برنامه کاربردی نیست، و ما یک انحراف پیدا کردیم نسبت به سند 1404 و هدف گذاری هایی که برای ما مشخص شده بود توی اون سند. دولت 11 اومد، دولت 9 و 10 به همون شیوه، با شیوهی که خودش در واقع صلاح میدونست، با شیوهی که خودش سلیقش بود، سعی کرد پیش بره و ما از اون فاصله گرفتیم، یه مقداری عقب ماندگی ایجاد شد، رسیدیم به دولت 11. دولت 11 حالا توی یه سری از حوزه ها که حوزه های تخصصی خود من بود، وقتی رصد می کردیم همه وعده می دادن که ما این قطار رو می خواهیم به ریل برگردونیم، یک سال زمان می خواهیم تا اون برنامه رو با توجه به وضعیت موجود کشور بعد از 8 سال خدمت شما عرض بکنم که به روز رسانی بکنیم و مسیر رو ادامه بدیم. الانی که وارد سال پایانی دولت 12 شدیم، چقدر میتونیم امیدوار باشیم اون سند 1404 به شکل حداکثری در واقع، حالا مثلا در حوزه رسانه هم همینه، محقق بشه؟ و اگر محقق نشود به شکل حداکثری، کجای کار رو خطا رفتیم و چرا خطا کردیم؟
حالا چون ما در قلمرو برنامه ریزی و اجرا نیستیم، از دور قضاوت میکنیم. در واقع در درجه اول من فکر کنم همون باوری که شما فرمودید، اون باور وجود نداره در واقع که ما دستاوردهای علمی را بیم اجرایش بکنیم. در واقع بعد یه نکته هم که در اینجا هست، متاسفانه من باید بگم گاهی وقتا منافع هم که در شکل مافیا در میاد خودش را نشون میده. من الان یه مورد برای شما بگم، الان ببخشید که این یه خودی خارج از کادر رسانه شد و رسانه پژوهش شد.
نه خواهش میکنم.
بله، عرضم به حضور شما که ما الان خب با بحران کم آبی جامعهمون روبروس دیگه. حالا کار نداریم که تیه مقطعی به هر حال بارندگی های زیادی داشتیم و یکی دو ساله که حالا تقریبا خیلی با خوشسالی و اینا مواجه نیستیم. یادم میاد یه زمانی که ما در جهاد سازندگی که برش جهاد کشاورزی بودیم، یه آقایی به نام آقای دکتر آهنگ کوثر که اهل شیراز هست، ایشون اومدند و گفتند که ما میتونیم حدود 40 میلیون هکتار از زمین های ایران ها که در کنار رودخونه های خشک قرار داره و اینا یه استعدادی داره که آبا میتونه جذب کنه، مثل اسفنج، یعنی یه کلوخ های متخلخلی که در واقع آبا به خود جذب کنه، ما میتونیم این رودخونه های فصلی که گاهی وقتا یه بار بارندگی میشه و سیل ایجاد میکنه و احشام رو از بین میبره، زندگی مردم رو به مخاطره میندازه، اینا رو هدایت کنیم به درون این آبخانه ها یا به درون همین کلوخ های متخلخل و در واقع یه آبنبار زیرزمینی درست کنیم. و دو تا پایلوت خیلی خوب هم درست شد، یکیش در گریبایگان فسا بود و یکی هم در آبباری که بم. آقای دکتر کوثر به مدت 10 سال رفت چادر زد کنار اونجا و در واقع نظارت کرد با کمک جهاد استان فارس این عملیات صورت گرفت. یه منطقه‌ای به وسعت 1365 هکتار که زمین لمیزرع خشک بی آب و علف بود تبدیل شد به یک جای مصفا، به اصطلاح درختای اوکالیپتوس سر بیرون کشیدن، حیات وحش در زنده شد، آب هم اون اراضی زیردست هم همسطح ها در واقع پوشش داد و خلاصه نتایجش کاملا روشن شد. یه همایش بین المللی هم گذاشتن در سال 1375 بود در ایران، در همین صدا و سیما برگزار شد، خیلی از صاحب نظران بین المللی اومدن، ولی خب ما دیدیم بعدش به هیچ کجا، یعنی این تعمیم اونجوری که باید و شاید پیدا نکرد. حالا کسانی که خیلی موافق سدسازی بودن و حالا ما هم شنیدیم که این سدا چه بلایی سر منابع آبی ما در آورده، از جمله دریاچه ارومیه را خشکی کشونده و اینا از بین رفت. یعنی من وقتی ریشه یابی میکنم میبینم گاهی وقتا منافع هم تو اینجا هست. بعضیا نونشون رو بیرو درواسی در مثلا سدسازی میدونن، در حالی که اون شیوه آبخانداری که یه شکل از آبخیزداری است، خودش هم کم هزینه بود، هم در واقع با طبیعت و اکوسیستم جامعه ما جور در می اومد، ولی خب به جایی نرسید. حالا من فکر میکنم یه خودی هم متاسفانه با رد پای اون منافع مالی و اینا رو هم در نظر گرفتن این زمینه. این که شما فرمودید حالا چرا اینا به تحقق نمیرسه، لااقل یه چیزیست که ما حالا دورادور لمس کردیم این بوده در حقیقت.
خانم محبوبی،
حالا در ادامه صحبت که آقای دکتر جعفری داشتم، من این نکته رو عرض بکنم خدمتون. بحث اینه که یه وقتا یه اسناد بالادستی که تنظیم میشن، در واقع خب اسناد بالادستی یه ایدئال رو در نظر میگیرن. حالا ایدئال ها، نه که بخوام بگم که بدون در نظر گرفتن در واقع میشه گفتش که توانهای در واقع یا بسترهایی که وجود داره باشه، ولی مسئله اینجاست، این که چرا این اتفاق ها نمی افته و تداوم پیدا نمی کنه، اینه که یک نگاه به صورت این که یک روندی قرار دنبال بشه وجود نداره. یعنی این تداوم و امتداد پیدا کردن اصلا اهمیت انگار نداره. هر کس میاد به سلیقه خودش یک کاری رو که حس میکنه درسته، حالا چه به صورت شهودی حس میکنه و چه به صورت اینکه خودش واقعا مستدل بهش رسیده رو پیش میگیره، ولی اون وسط و سلیقه واقعا غالبه. یه نکته اینه. نکته دیگه هم که وجود داره که این به شکل روند ادامه پیدا نمی‌کنه اینه که ساختارها، خود ساختارها هضم کننده و از بین برنده خیلی از اراده ها. یعنی یه وقتی ممکنه حتی یک مدیری خیلی هم با شدت و حدت قائل باشه برای این که آقا این ایدئالی که ترسیم شده رو من میخوام پی بگیرم، ولی چقدر اون ساختار میتونه کمکش بکنه؟ خیلی وقتها یک نیروهای نامرئی و انرژیهای نامرئی توی ساختارها وجود داره که شما بخوای و نخوای اون کارش رو میکنه، یعنی اراده شما رو مزمحل میکنه یا اینکه نتیجه کار شما رو به یه سمت دیگه میبره. مسئله اینجاست خیلی وقتا وقتی اسناد بالادستی تنظیم میشن به ساختارها نمیان توجه بکنن. یعنی مثلا دارم میگم اگر بر فرض شما یک مدیری توی یک مجموعه عوض میشه، آدم‌ها که عوض نمیشن، یعنی در واقع ما همون نیرو رو داریم، همون ساختار رو داریم، همون بوروکراسی رو داریم، فقط یک نفر هد مجموعه عوض شده، یعنی اونی که رأس کار اومده. فرض میگیریم که حتی اون مدیر میخواد که این روند رو پیش بگیره، چقدر تونستن رو نیروی انسانی و متقاعد کردنشون برای دنبال کردن این روند کار بکنن؟ این مهمه. همون باوری که میگیم یه وقتی باور باید تو مدیرها شکل بگیره و کسانی که در واقع گردانندگان کارن، یه وقتی این باور رو باید بیاری تو مجموعه پیاده بکنی، بگی من این باور رو دارم و این آرمان رو دارم، با توجه به این مثلا بیایم پیش بگیریم. خب حالا شما تو اون ساختار یا میبینی اصلا نه تنها آرمان انجام نمیشه، یعنی بهش نمیرسن، محقق نمیشه، حتی ممکنه قلب هم بشه، یه چیز دیگه عذاب در بیاد اصلا، که بعد نهایتا بگیم که ای بابا پس اون چیزی که تصور میشه چرا عملی نشد. برابری دو تا موضوع رو باید حتما بهش توجه بکنیم. تو بحث نیروی انسانی هم که عرض کردم خدمتتون، نیروی انسانی رو یه وقتایی هست من حالا دو مرتبه میام توی ساختار رسانه، یعنی رسانه ملی خودمون رو دارم عرض میکنم خدمتتون، صحبت میکردیم با تونم عرض کردم. ببینید تو ساختار رسانه نیروی انسانی بایستی اصلا شکل ارتباطش با اون ساختار متفاوت باشه. من یکی از عقایدی که خودم دارم معتقدم که اصلا خبرنگار استخدام رسمی صدا و سیما کاملا چیز بیهودهیه، چون وابستگی که به یک سازمان داره مانع از این میشه که خیلی ابتکار عملها رو داشته باشه.
خبرنگار اصولا نباید کارمند باشه.
دقیقا، انگشت بزن نبایست باشه. این باعث میشه ببینید شما زمانی که خبرنگارتون ژورنالیست نیست، کسی نیست که بخواد دغدغه‌مند